تشکر سپاس از همراهیتان شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه آب و هوای محل زندگی و غذاهای با طبع گرم و سرد مادر صحبت کردند که اینا هیچ نقش روی زردی گرفتن یا زردی نگرفتن ندارند. راجع به نوزادان و اطفال در معرض خطر بیشتر هم صحبت شد و امید است که این چیزها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب نوریپور، در این قسمت اگر در مورد انواع زردی های بسیار پرخطر معلومات بتین خوب است، مخصوصا زردی هایی که به خاطر ناسازگاری های گروه های خونی مثل RH متفاوت یا گروه های خونی ABO، در این ارتباط اگر معلومات بتین تشکر میکنم.
در مورد زردی هایی که خب خیلی خطرناک هم مثلا در روزهای اول تولد، به خصوص روز اول تولد خیلی قابل توجه ایجاد میشه، این زردی ناشی از ناسازگاری گروه های خونی هستش. یک گروه خونی ناسازگاری ارهاش منفی رو داریم و گروه خونی ABO. حالا مخصوصا توی جوامعی که الان مثل ایران هستن، خب با توجه به اینکه خدمات بهداشتی خب خیلی افزایش پیدا کرده و خدمات خوب مادر ارائه میشن، مادری که به حال ارهاش منفی هستش و ما احتمال بدیم که جنینش به حال ارهاش مثبت هست، احتمال داره ناسازگاری ایجاد بکنه، برای پیشگیری از این موضوع معمولا به مادر رگام زده میشه.
بله.
حالا جنین رو نمیدونیم، به حال چه جنین گروه خونش مثبت باشه منفی باشه، ما مادر ماهای آخر بارداری رگام تجویز میشه، ولی بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد خب گروه خون نوزاد تعیین میشه. حالا یه بعضی از بند ناف یا خون محیطی، اگه نوزادش مثل مادر منفی باشه که دیگه بعد تولد رگام به مادر داده نمیشه، ولی اگه این نوزادی که به دنیا آمده گروه خونش ارهاش مثبت باشه به این مادر دوباره رگام زده میشه، بهترین زمانم طی روز اول یا حداکثر 3 روز اول تولده.
بله.
که به مادر رگام میزنن که به حال این ناسازگاری مخصوصا برای بچهای دوم به بعد امکان داره مشکل ساز بشه، زرده شهید پیدا کنن، پیشگیری میکنه.
و اما دکتر صاحب، در مورد کارها و اقدامات تشخیصی این میمریزی که علاوه برمو علائم که شما اشاره کردین، چی کارهای برای تشخیص وضعیت زردی نوزادان انجام میگیره؟
در مورد تشخیص زردی نوزادی که یکی تشخیص بالینیه که به حال ما خب نوزادی که ملاحظه میکنیم، نوزاد بعد به تولد که بیاد بدنش صورتی رنگ هستش، ولی اگه دچار زردی بشه آروم آروم این زردی از قسمت‌های به حال سر نوزاد، پیشانی و چشم نوزاد و صورت نوزاد شروع میشه و با افزایش زردی امکان داره نایه قفسینه، نهایتاً شکم و در انتها که زردی بسیار شدید میشه امکان داره به کف دست و پا زردی برسه. حالا زردی هایی که به حال از نوعی که مورد بحث ما هستند، حالا مسائل کبدی درش دخالت نداشته باشی که حالا بیماری های کبدی مثل هپاتیت، معمولا زردی که در پوست دیده میشه رنگش زرد مایل به نارنجی هستش یا لیمویی رنگ، این زردی رو پوست دیده میشه.
بله.
که به هر حال میتونه حالا هم توسط پزشکان، عوامل پزشکی یا پدر مادر با آموزش که میدیم به هر حال قابل تشخیص باشه، ولی برای اینکه ما مشخص بکنیم میزان بیلروبین یا زردی چقدر هست، حتما باید یک سری به هر حال با تست‌ها اینا رو انجام بدیم. الان یه سری روش‌ها هستن که از طریق پوست این بیلروبین رو اندازه‌گیری میکنن که به اینا میگن بیلروبینومتری پوستی. خدمتتون عرض کنم که با اینها، اینا روش‌های بیماریابی ان که ما میتونیم بیماریابی کنیم، اینا مبنای به حال درمان بیماران که ما مثلا قضاوت کنیم زردی از رو پوست چک شده، مثلا داروی تجویز کنیم، مثلا بیمار رو با اون زردی که از پوست چک کنیم مثلا بستری بکنیم، اینا مبنای بر بستری نیستش، فقط برای بیماریابیه.
بله.
برای اینکه مشخص کنیم بیمار نیاز به بستری داره، درمان داره، حتما باید نمونه خون از نوزاد چک بشه که به حال اون رو برای چک بیلروبین میفرستیم و اون مبنای قضاوت ما هست برای درمان و بستری.
دکتر صاحب، اگر یک پدر و مادری نوزاد و طفل 2-3 روزه داشته باشه که به خوبی شیر نمیخوره، چشمش هم یک کمی زرد شده، یعنی عمو سفیدی چشمش متمایل به زردی شده، ای باید با دکتر معالج مراجعه بکنه؟ ضرورت داره؟
حتما خب مورد نیاز هست این نوزاد خب مورد بررسی قرار بگیره. به هر حال اون خوب شیر نخوردن خب علامت خیلی مهمی هستش در نوزادان. یکی از به هر حال علل خیلی مهمی که میتونه ایجاد به هر حال خوب شیر نخوردن بکنه در نوزاد سپسیس هست یا عفونت‌های نوزادی.
بله.
عفونت‌های نوزادی خب خیلی خطرناکن، اگه به هر حال درمان نشن گاهن حتی جون نوزاد رو به مخاطره میندازه. حتی عفونت‌ها یکی از علل ایجاد زردی و افزایش زردی هم هستن. به هر حال توی این نوزاد با توجه به اینکه حتی زردیش به نظر میاد خفیف باشه در ناحیه صورت هست، ولی همراهیش با خوب شیر نخوردن که میتونه یه نشانه از عفونت در نوزاد باشه، باید حتما مراجعه پزشکی بکنن و معاینه و بررسی بشه.
در مورد پیشگیری و وقایه از وجود آمدن زردی دکتر صاحب چی توصیه هایی دارین؟
من فقط در مورد پیشگیری نکته هم اشاره کنم. نوزادان خب مهمترین راه پیشگیری زردی ترویج تغذیه با شیر مادره، مخصوصا تغذیه که با شیر مادر حتی از اتاق زایمان شروع شده. به حال هم در زایمانهای طبیعی هم در زایمانهای سزارین، چون تعداد زیادی از زایمان سزارین مادر بیهوشی کامل نمیگیره، اینا با بی‌اس‌تی های نخاعی هستن که مادر هوشیار است و میتونه با کمک عوامل پزشکی شیردهش رو شروع بکنه. با توصیه بشه حتما از همون اتاق زایمان شیردهش شروع بشه که مادر بتونه تداوم شیرده بهتری داشته باشه.
بله،
به حال دیده شده این شیرده مکرر مخصوصا در روزهای اول تولد، مخصوصا اگه از روز اتاق زایمان شروع شده باشه، هم ریسک زردی رو کاهش میده و هم سالیانه این تغذیه اتاق زایمان میتونه از مرگ و میر 1,000,000 نوزاد در کل به حال جهان جلوگیری بکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب. در مورد درمان و معالجه زردی های نوزادی هم به ما معلومات بتین که چی کارهایی ضرورت داره و چی کارهایی باید صورت بگیره.
در مورد درمان زردی خدمتتون اشاره کنم، ما تا ابتدای برنامه در مورد ایکتر به حال یا زردی فیزیولوژیک گفتیم که گفتیم به حال خصوصیاتش اینه که از روز دوم سوم شروع میشه، حد اکثر حدودا 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیتر میرسه، بیشتر از 2 هفته طول نمیکشه. نوزادی است که به غیر از زردی هیچ علامتی دیگه نداره، مثلا خوب شیر میخوره، تب نداره، استفراغ نداره، ورم شکم نداره، نشانهای بیحالی یا تشنج نداره. اگه نشانه نباشه، زردی فیزیولوژیک باشه، نیاز به درمان نداره.
بله.
ولی اگه با تشخیص پزشک، اگه زردی باشه که پاتولوژیک باشه، اینا خب به حال نیاز به بستری و درمان دارن و یکی از مهمترین درمانهایی که برای زردی وجود داره فوتوتراپی هستش که به حال توصیه میشه که برای نوزادی که نیاز به فوتوتراپی داره حتما در بیمارستان و تحت نظارت عوامل پزشکی این کار انجام بشه. درمان ها، یک درمان هم خب تعویض خون هست. تعویض خون رو در نوزادانی که زردی بسیار شدید دارن به محدوده خطرناک رسیده، برای اینکه از عوارض شدید زردی جلوگیری بشه انجام میدیم که معمولا اونم خب خطرات خاص خودش رو داره، باید حتما ما توصیه کنیم خیلی پدر مادرها زردی نوزادی رو جدی بگیرن، به هر حال زودتر پزشک مراجعه کنن، زردی زودتر شناسایی بشه تا به مرحله تعویض خون نرسه، چون به هر حال اون تعویض خون گاهن تا 1% عوارضی داره که به هر حال شدیدترین عارضش میتونه مرگ و میر باشه که از این عارضه پیشگیری بشه.
و بالاخره تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. اینکه آیا دادن بعضی داروها، دواهای گیاهی مثل ترنجبین، مثل شیر خشک که در قدیما توصیه می شد، الان هم توصیه می شه بعضی ها، این می تانه در کاهش زردی نوزادان مؤثر باشه یا نه؟
در مورد زردی نوزادان خب تعداد بسیار زیادی از اینها زردی فیزیولوژیک هستند که اصلا نیاز بهش کنه درمان نداره، ولی اون قسمتی از زردی هم که به صورت پاتولوژیک و بیماریزا هستند، به حال اینا نیاز به بررسی علت زردی دارن و اگر کافی نیست که ما درمان انجام ده، حتما بررسی میکنیم که عفونت زمینه‌ای نداشته باشن، ناسازگاری خونی نباشه، اون عللی که اشاره کردیم رو بررسی میکنیم.
بله.
حالا دادن ترنجبین هم معمولا در نوزادی که به حال یک زردی پاتولوژیک و بیماریزا داره و یه امکان داره عامل جدی باعث زردی شده باشه، هیچ رایگانی نداره و مضاف بر این که به هر حال امکان داره چرا عوارض دیگه هم بکنه نوزاد، اینا خب یک مقدار خاصیت مسلی داره، امکان داره نوزاد دچار اسهال بشه، یه مقدار مایعات بدنش رو از دست بده و خود همون کمابی نوزاد رو دچار مشکل بکنه و حتی اینا میتونن باعث بشن نوزاد کمتر شیر بخوره و همونطور خاصیت خوب شیر مادر که گفتیم میتونه کاهش زردی بده، نوزاد میتونه از اون محروم بشه.
بله.
همین درمان سنتی خب احتمال به حال آلودگی اینا هم هستی در تهیه، امکان داره یه سری به حال جرمای میکروبی بدن نوزاد بشه به خاطر اون عدم رعایت بهداشت در تهیه، نه که اینم خب میتونه نوزاد رو در معرض خطر قرار بده.
ممنون و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب و ارزشمند شما. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری است. نگهدار.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بنام یا صبح بخیر. حضور خبری، من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مجمع بین المللی گفتگوی تهران پیش از ظهر امروز با حضور مقامات ارشد 53 کشور از جمله وزیر خارجه طالبان و نمایندگان سازمان ملل آغاز شد. وزیر خبر ناتوانی ارکان نظام بین الملل سرنوشت منطقه نمیتواند و نباید در گرو تصمیمات و اراده نیروهای فرامنطقوی باقی بماند. سید عباس عراقچی با اشاره برگزاری یک همه‌پرسی یا رفراندوم ملی با مشارکت تمامی اهالی اصیل سرزمین فلسطین تا درباره نظام سیاسی آینده این سرزمین تصمیم گیری کنند. باید رفت تصریح کرد آنچه در برابر چشمان ما فرو ریخته مجموعی از میثاق‌های اخلاقی، حقوقی و سیاسی است که قرار بود پایه‌های نظام جهانی را شکل دهد و روشن است که این وضعیت نمی‌تواند. وزیر خارجه ایران رژیم اسرائیل را یک تهدید مزمن برای صلح و ثبات منطقوی خواند و تاکید کرد صلح و امنیت در منطقه ما بدون رسیدگی صادقانه، عمیق و همه‌جانبه به مسئله فلسطین امکان پذیر نیست و امروز این مسئله مهمترین و فوریترین موضوع در ایالات متحده. افسود که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از طرفهای معاهده منع اشاعه یا NPT بر اساس مبانی دینی و اخلاقی خود هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. اقدام‌های ظالمانه و یک جانبه ای که مستقیما مردم ما را هدف قرار دادند به طور واقعی و ملموس لغو کند. وزیر خارجه ایران سیاست همسایگی را از مهمترین محورهای سیاست خارجه دولت 14 ایران دانست و اظهار کردی پس از سالها فراز و نشیب در مسیر تفاهم، همکاری و دوستی حرکت می کنند. یادآور می شوم که پیش از این معاون وزیر خارجه ایران گفته بود که تحولات افغانستان از مهمترین محورهای سیاست مشهد دار فانی را به سری سر قنصول حکومت طالبان در مشهد صبح امروز پس از تحمل یک دوره بیماری قلبی درگذشت. وی در هفته های اخیر به علت بیماری قلبی در بستر بود و وزیر جراحی قلب باز قرار گرفته بود. احمد معصومی فر رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در شمال شرق این کشور با تایید این خبر در پیام تسلیتی برای این دیپلمات افغانستانی غفران و رحمت واسع الهی و برای بازماندگی از ماه میزان پارسال به عنوان سرپرست کنسولگری افغانستان در مشهد به فعالیت مشغول شد. روسیه استخراج نفت افغانستان را آغاز می‌کند. رئیس مرکز تجاری روسیه در افغانستان گروپ اکتشافات زمینشناسی را در افغانستان انجام داده و عملیات حفاری برای استخراج نفت را آغاز خواهد کرد. رستم خبیبولین بدون ارائه بازه زمانی افسود کار ساخت یک پالایشگاه نفت نیز در افغانستان انجام خواهد شد. در همین طور روسی برای استخراج نفت قرارداد امضا کرده است. به گفته نورالدین عزیزی این توافقنامه در حاشیه مجمع روسیه جهان اسلام در شهر کازان امضا شده است. یادآور می شوم که هیئتی از مقامات طالبان بر ریاست عبدالغنی برادر چهارشنبه چین و ترکیه بر سر کمک به بازسازی افغانستان توافق کردند. نماینده خاص چین برای افغانستان از دیدارش با معاون وزیر امور خارجه ترکیه در انقره خبر داده و اعلام کرده که در این دیدار دو طرف توافق کردند که همکاری خود را برای کمک به بازسازی افغانستان تقویت کنند. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل و گزارش در این باره.
در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک پیرامون وضعیت افغانستان، نمایندگان ویژه چندین کشور منطقه‌ای از جمله پاکستان، ازبکستان و چین دیدارهایی با مقام‌های کشورهای مختلف برگزار کردند. در تازه‌ترین مورد یوشیا یونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان از دیدار با معاون وزارت خارجه ترکیه خبر داده است. این دیپلمات ارشد چینایی در صفحه ایکس خود نوشته که جلسات بسیار خوبی با مقام‌های ترکی هر یک، خانم بریس اکینچی، معاون وزیر امور خارجه و جهاد ارگینای، رئیس بخش آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ترکیه درباره افغانستان داشتیم. ما توافق کردیم که همکاری مشترک خود برای بازسازی افغانستان را بیشتر بسازیم. نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
این مناسبت ها می تواند در قسمت تعمیر روابط افغانستان با سایر دول جهان همچنان جلب حمایت های جامعه جاری، مخصوصا که کمک های اقتصادی که مردم افغانستان سخت به آن نیازمند هستند و حل چالش ها و پرابلم های پیشروی بسیار مفید می باشد که امیدوار هستیم از نتایج این دیدارها و نماینده های ویژه کشورها در مورد افغانستان کارا و مفید باشد.
پیش از این نیز نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با یک هیئت بریتانیایی و استرالیایی نیز طی دیداری در اسلام آباد موضوعات مرتبط با افغانستان و منطقه را مورد بحث قرار دادند. از سوی هم نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان ضرورت کمک و افغانستان را با طرف سویدنی به بحث گرفته است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله عزیز مارج بر این باورند که تلاش های هماهنگ شده از سوی کشورهای مختلف نشانه تمایل آنها برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با افغانستان است.
کشورهای همسایه و کشورهای منطقه بعد از اقتدار طالبان یا یک تصور دیگه جداگانه داشتن و یا فکر میکردن که این وضعیت موقت خواهد بود و تغییرات آنی را یا فکر میکردن، اما فعلا حقایق در کردن یا متوجه بعضی مسائل شدن، حتی تحولات اخیری که در جهان هم صورت میگیره، مثلا سفرهای برقدرتای جهان به خاور میانه و مسائل منطقه‌ای هند و پاکستان و چین و بعضی مسائل.
این گفتگوها در حالی است که اخیراً نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین با میزبانی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در کابل برگزار شد. در این نشست محور گفتگو بر گسترش رابط سیاسی و اقتصادی حکومت طالبان با کشورهای همسایه و منطقه متمرکز بود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که یک نهاد مجری قانون در این کشور تمام مجوزهای تمدید ویزا برای مهاجران افغانستانی را لغو کرده است. مهاجران افغانستانی در پاکستان پیش از این تحت دسته‌های مختلف ویزای خود را تمدید می‌کردند، اما اکنون این مجوزها لغو شدند. این اقدام هزاران شهروند افغانستانی در پاکستان را در تنگنا قرار داده است. منابع امنیتی پاکستان به رسانه‌ها گفتند که افراد زیادی که ویزای تمدید ویزایشان ویزهشان لغو شده است بازداشت و اخراج می شوند. این در حالی است که سفارت پاکستان در کابل برای شهروندان افغانستانی ویزه 6 ماهه و 1 ساله صادر کرده و تعداد ویزه های صادر شده در 3 سال گذشته بیش از 700 هزار مورد بوده است. با گزارش رسانه های پاکستانی از این تعداد بیش از 650 هزار نفر هنوز برای پیگیری تمدید ویزه با دولت این کشور تماس نگرفتند و در مناطق مختلف پاکستان مخفی شدند. وزیر دفاع پاکستان طالبان را متهم کرد که همراه با اسرائیل در کنار هند ایستادند. خواجه محمد آصف در بیانیه افسود پاکستان پیش از این خواسته های طالبان را پذیرفت و با این حمایت خود اکنون اتهام های آمریکا و کشورهای غربی را به دوش می کشد و به عنوان یک کشور تروریستی شناخته می شود. او مدعی شد که تنها اسرائیل و افغانستان از هند در عملیات صندور علیه پاکستان حمایت کردند. هند پس از حمله تروریستی علیه گردشگران در پهلگام کشمیر عملیات نظامی را علیه پاکستان تحت عنوان صندور راه اندازی کرد و در آن بخشهایی از خاک این کشور را هدف قرار داد. درگیری ها میان هند و پاکستان پس از چند شبانه روز و با مداخله و میانجیگری ایالات متحده پایان یافت و دو طرف بر سر آتش‌بس توافق کردند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد در تابستان پیش رو در افغانستان 3 میلیون نفر به کمک‌های نجات بخش غذایی نیاز دارند. بنابر اعلام برنامه جهانی غذا، این سازمان به دلیل کمبود بودجه تنها میتواند به 1 میلیون نفر کمک کند تا از گرسنگی فاجعه‌بار نجات یابند. بر بنیاد گزارش‌های ملل متحد حدود 23 میلیون نفر امسال در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما نهادهای کمک‌رسان این سازمان با کاهش شدید بودجه روبرو هستند. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه پیش از این هشدار داده است که کاهش کمک‌ها در افغانستان زندگی هزاران نفر را در این کشور تهدید می‌کند. 18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد پس از 4 روز فعالیت به کار خود پایان داد. در این رویداد بیش از 490 شرکت داخلی و خارجی از بخش‌های مختلف گردشگری، صنایع دستی، خدمات مسافرتی و هوایی، گردشگری سلامت، تجهیزات هتلداری، اقامتگاه‌ها و تولید کنندگان سوغات محلی حضور داشتند. غرفه کنسولگری حکومت سرپرست افغانستان در مشهد و غرفه هنرمندان مهاجر افغانستانی از جمله غرفه هایی بود که با استقبال بازدید کنندگان این نمایشگاه مواجه شد. همچنین نمایندگانی از 5 کشور از جمله عربستان سعودی، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان با برپایی غرفه هایی در این نمایشگاه حضور یافتند. سخنگوی دولت ایران در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در مصاحبه با همکار ما خانم غزل حسین‌زاده مشترکات فرهنگی ایران و افغانستان را زمینه‌ساز تعاملات گسترده گردشگری بین دو کشور دانست.
من شما خانم دکتر مهاجرانی تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنید. شما از 18مین نمایشگاه بازدید کردیم و غرفه های افغانستان هم در این نمایشگاه حضور داشتن. با توجه به اشتراکاتی که میان ایران و افغانستان هست، حضور این غرفه ها و جاذبه های گردشگری ایران چجوری معرفی میتونیم بکنیم برای اشتراک بیشتر بین دو ملت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم. اصولا نمایشگاه ها بستری هستند برای تبادل اطلاعات و ایجاد مراودات مشترک بین کشورها. طبیعتا کشور افغانستان با توجه به مشترکات بالای فرهنگی که داریم یکی از کشورهایی هست که میشه رو مقصد گردشگری برای ایران روش حساب بکنن. طبیعی است که با توجه به حجم بالای مراودات به خصوص در زمینه حوزه های معدنی و سنگ های زینتی میشه مراودات خیلی خوبی رو شکل داد. امیدوار هستیم که شاهد گسترش این روابط باشیم.
از غرفه افغانستان هم بازدید کردیم. بله. چگونه ارزیابی میکنیم؟ بله. حضور اینها
هنر افغانستان بسیار هنر لطیفی است، کاملا پایه های اون در طبیعت و تمام نمادهای طبیعت رو میشه توش دید. خدا قوت میگم به همه عزیزان. افغانستان در حوزه های مختلف اهم از موسیقی و صنایع دستی هم مشابهت های زیادی با کشور ما داره و همین که در عین حال تفاوت های بسیار جذابی هم.
بسیار تشکر میکنم. خیلی
سرانه کشورهای عربی در بیانیه پایانی نشست بغداد ضمن تاکید بر مرکزیت مسئله فلسطین و ضرورت برقراری آتش‌بس فوری در باریکه غزه از مذاکرات ایران و آمریکا تا دستیابی به نتایج مثبت اعلام حمایت کردند. سران عرب در این بیانیه همچنین ضمن رد قاطع هر گونه تلاش برای آواره کردن ملت فلسطین از سرزمینشان از جامعه جهانی خواستند برای توقف نسل کشی فلسطینی ها در باریکه غزه اقدام کند. این بیانیه همچنین حملات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه را به شدت محکوم کرده است. 34مین اجلاس عادی سران عرب و 5مین اجلاس انکشافی با حضور رهبران کشورهای عربی، دبیران کل سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و شورای همکاری خلیج فارس و ده ها مهمان از کشورهای عربی، اتحادیه اروپا و سازمانهای بین المللی روز شنبه در بغداد پایتخت عراق آغاز شد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم، احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم، احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دو رقیب، قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. دوستان عزیز، شما در قسمت اول داستان دو رقیب شنیدین که مجید همراه پدرش زندگی میکنه. مادرش چند سالی هست که فوت کرده و کارهای خانه‌شان مثل پخت و پز همشیرش سمیه انجام میده. پیش از فوت مادر، هر زمان که مادر مجید موضوع ازدواج او را پیش میکشیده، مجید مخالفت میکرد، چرا که گمان میکرد ازدواج آزادی های او را سلب میکنه و ضمن اینکه فرصت برای ازدواج داره و نباید عجله کنه. اما بعد از فوت مادر، دیگر کسی در خانه بحث ازدواج او را مطرح نمیکنه. دختران و پسران فامیل یکی یکی دنبال سرنوشت خود میرن. یک روز پدر مجید با او گپ میزنه و میگه که مجید باید حق فرزندی را به جای بیاره و بر پدر خود زن پیدا کنه، زنی که نه اوقت جوان باشه و نه اوقدر پیر. مجید از این گپ پدرش جد کمی خوره، اما نمیتونه مخالفت بکنه. و اما اینک ادامه ماجرا را بشنوید.
نگاه مجید جان، خیریت هست؟ آخه هیچ وقت صبح تو خانه ما نمی آمدی؟
نمیدانم سمیه، واقعا نمیدانم.
چی گپ شده؟ نکنه امروی پدر جنگ کردی؟ ها؟
میگم جلال شد خانه نیست.
نی بابا، بیچاره صبح کی وقت میره سر کار؟
خب بگه قسمی بهتر از خیر، راحت میتونه امروی هم گپ بدانیم.
مجید جان،
اولادت خواه هستن؟
خواه هستن. من کم کم تشویش پیدا کردم. ما چی شده؟
میگم سمیه، پدر جان دیروز طرف دیگر قبل از اینکه خانش ما بیایه یک گپ با من زد که یعنی دیشب پلک روی هم نماندم، نتونستم خواب کنم.
چی گفت برات؟
میخوای ازدواج کنه.
آه ایره میگی؟ اتفاقا دیشب هم با من گفت، یعنی مره میگی در گرفتم. ولی خب نتونستم با پدر جان چیزی بگویم.
خب دیگه حالا چی خاکی به سر خود کنیم؟ ها؟
گناه خودت است بیادر جان. چند بار مادر برات گفت ازدواج کن؟ ها؟ ازدواج نکدی؟ اینم نتیجش.
بعد از فوت مادر جان یک نفرتان، نه تو نه پدر جان، یک نفرتان به من نگفتین تو ازدواج میکنی یا نه.
چند دفعه به تو بگویم ها؟ وقتی که مادر میگفت، میگفتی نمیخوایم، ایره نمیخوایم، او رو نمیخوایم. تو خودت باید یک چیزی میگفتی. ما که نمیتونیم یک سر به تو بگوییم که ازدواج کو ازدواج کو ازدواج کو.
من چی میگفتم؟ میگفتم که برین برام زن بگیرین.
ها که میگفتی، میگفتی برین برام زن بگیرین. اگه من نمیگرفتم باز میگفتی یک چیزی.
خب خورا قندم، تو خب ما رو میشناسیم، میشرمیدم. حالا گذشته و گذشته گمش کناره. اگه پدرجان برای خود زن بگیره، دیگه برام زن نمیگیره.
ای چی گپیس بیادر جان؟
هوشت کجاست؟ پدر جان یک دو قران داره، اگه اول برای خود زن بگیره باز مصرف عروسی ما چی میشه؟ و هم با این مصرف های زیاد هم چون قلین و چی و چی و چی.
خب میگی چی کار کنیم؟ خودت خب پدر جان میشناسی، یک گپ بزنه باید انجامش بده.
بله متاسفانه وقتی یک کار روی دیس بگیره یا تصمیم بگیره دیگه نام خدایش ایلا کدنی هم نیست.
خب میخوای یک کاری بکنیم؟
چه کاری؟
من میرم امروی پدر جان صحبت میکنم.
خب
باز میگم که خودت هم تو عاشق یک دختر هستی، یک سالی هم میشه که ذهنت مصروف است، ولی خب میشرمیدی بگویی همیانی که بحثش پیش آمده آمده گفتی.
چی میگی؟ من خب عاشق نیستم که اگه پرسان کنه که چه انفام عاشق کدام دختر است، باز تو چی جواب میدی؟
خب بان فکر کنم که دور پیش ما کدام دختر است. سریا، سریا چطور است؟
سریا؟ او کی است؟ من نامش تا حال نشنیدم.
دختر یکی از خورخانده های مادر جان است دیگه، مگه نمیشناسیش؟ دیدیش؟ خیلی دختر خوب است.
آن فرق هم نمی کنه، اگه میگی دختر خوب است قبول است دیگه، اگه پدر جان قبول نکنه چی؟
عادی تو یک دقیقه آرام باش، من امروش صحبت میکنم، توکل به خدا. ولی خب بیادر قلده، باید زودتر از اینا به این فکرام افتادی.
من چی میفهمیدم که پدر جان ممکن است بخواه برای خودش زن بگیره؟
خب دیگه وقتی که مادر جان فوت کرده معلوم دار است که او میگه ما زن میخوایم دیگه. حالی من شب دیگه پدر جان برای نانش هم میگم که بیای خانه ما.
خب
تو یک بانه داشته باش نیا. خب باز من اونجا بتونم موضوع رو با پدر جان مطرح بکنم. نه اصلا برای چاشت که خانه خودتان آمدم اونجا صحبت میکنم. تو خود چاشت خانه نیستی نی؟
نه با آمدان و دکان هستم، اصلا پدر جان نمیمانه که خانه بیایم. هر کار میکنی از خیر توی سر سمیه جان.
عالی، عجله نکو، باید یک قسمی پیش بریم که پدر جانم شک نکنه دیگه.
نان امروزت مزه‌دار شده بود.
نوش جانتان.
به زودی به خیر، از زامت نان جور کردنم آسوده میشی.
ای چی گپیست پدر جان، چی زامتی؟ راستی من میخواستم یک گپی بگویم برزن.
اول تو گوش کن، من یک لیست از کسایی که میتونن زنی مشون تهیه کردم.
ای خدا
بی بی که کدامشان خوب است.
پدر جان یعنی شما رفتین یک لیست نوشته کردین ها؟
آه یک لیست نوشته کردیم. بیوه یعقوب خدا بیامرز، دختر عیسی که از شوی خود جدا شده خط خود گرفته، یک خورخانده مادر خدا بیامرزت داره که تالی هم شوی نکده، یک دختر خانه 50 ساله هم یکی از رفیقای دوره عسکریم معرفی کده، از اقارب خودش هست.
نام خدایتان باشه پدر جان.
گوش کن،
معلوم میشه که خیلی وقته که پروسه ازدواج خود روی دست گرفتین.
خیلی وقت است تحقیق درباره این لیست با خودت.
خب
گوش کن که من چی میگم، این بسیار مهم است. برای من خوی اهمیت داره، هم روی.
خب
خوشقواره بدخوی و بدقواره خوشخوی هر دویش اصوبانی خط میزنی. گوش کن، هم خوی هم روی، هم خوشقواره هم خوشخوی. خب اینال گپت بزن.
ایره میخواستم برتان بگویم، نزدیک یک سال میشه که مجید به یک دختر علاقه داره، ولی خب نمیتونسته به ما بگویه. حالی که شما بحث ازدواج پیش کشیدین او هم آمده گفته.
دیسپاچه شده بخیالیم.
گوش کن که چی میگین شما.
گوش کن بخیر، امی کار ازدواج مک که گلمش جمع شد، باز بر بیادرت هم یک فکری میکنیم. مجید جوان است، وقت داره، فرصت داره.
پدر جان ولی من میخواستم بگویم که اول کار مجید را بندازم.
نه اوش کنی گپ نزن.
پدر جان جدی تر از اون چیزی بود که ما فکرش میکردیم. آخرین چیزی که به ذهنم رسیدی بود که با ماما جلال صحبت کنم. اگه ماما جلال موفق نمیشد دیگه همه چیز خلاص بود.
گم کدی از وقتی که مادر خدا بیامرزت فوت کده این طرف ها نامدی جان ماماش؟
رویم سیا ماما جان، البته دلم پیش خودتان بود، گرفتار زیاد است دیگه.
خوش آمدی. آل کدام گپی شده؟
ماما جان من به کمک خودتان عاجل احتیاج دارم.
خیریت است، چی گپ شده؟ گپ بزن.
پدرم میخواه ازدواج کنه.
عجب، البته خوب شاید حق داشته باشه جان ماما، میفهمی ما مردا وقتی که زن ما میمره مثل چی بگویم کشتی به گل شیشته باری میشیم؟
ماما جان شما بگوین امیال ما باید ازدواج کنم یا پدره؟
خب حال فهمیده شد. خیلی بحث رقابت است. تو میخوایی که من خود بندازم بین دو رقیب ها؟
شما میدارین که اگه پدر جان اول خودش ازدواج کنه دیگه محال است که من بتونم ازدواج کنم.
خب گوش کن جان ماماش، غیبت پدرت میشه ولی یکان دفعه یک کارایی میکنه که چندان دستور نیست.
میشه که شما همراه پدرم صحبت کنین، اول بر من زن بگیره، بعد از اگه خواست ازدواج کنم من مخالفت ندارم.
قبل نمیتونم که بتانم پدرت راضی کنم ولی حتما همراهش گپ میزنم. خب
زنده باشین ماما جان، یعنی اگه این کار رو بکنین من هیچ وقتی نیکیتان از یاد نمیبرم.
تو یک دفعه بان که ببینم چی میشه. خب امید به خدا.
من نفهمیدم که ماما جانم و پدرم چی گفتم، ما هر چی گفت نتیجهش برای من خوب بود، چون چند روز بعد رفتیم خواستگاری ثریا. راستش من خیلی بار خطا بودم، میخواستم ازدواج کنم با هر کسی که شد، مقصد اول من ازدواج میکردم. اما باید از خوارم سمیه تشکری کنم که هوشش بود و انتخاب خوب برای من کرده بود. در واقع جای مادر جان خدا بیامرز برای من ضمن خواهری مادریام کرد.
بفرمایین پدر جان، این هم چای.
تشکر آروسی گلم. آبه آبه چی عطری چی بویی.
نوش جانتم.
آبه چه مجید تو چای نمیخوری؟
نه پدر جان، نوش جانتم، من پیشتر همراه سرعی جان چای خوردم.
مجید بچیم خوش چانس بودی، خوش چانس بودی که خدا ایتو یک همسر خوب و فامیده و دیگه که از هر انگشتش یک هنر میباره نصیبت کرده.
زنده باشین.
باید روزی هزار مرتبه خدا رو شکر.
سلامت باشین پدر جان، مجید جانم خیلی مرد خوب است.
آرسته گلم، ما پیش روی خود مجید میگم سویه خودت از سویه مجید ما خیلی بالاست.
پدر جان شما خود زده مرا یک پیسه کدین.
پدر جان مزاق میکنن، میخواین خودت آزار بتم.
مجید بچم، یادت هست که پیش از ازدواج ما به خودت یک گپایی زده بودم؟ اما گپا را یادت هست یا نه؟
یا خدا پدر جان، علاقه در این نیست، حتما میگه کم کم برای خودشم زن بیاریم.
خوشت کجاست بچه؟ تو را میگو؟
بله بله میشنم پدر جان، یادم هم هست.
گوش کن، او گپایی که برات زدم کلش پلان بود تا خودتا مجبور بسازم که یک تکانی به خودت بدی. می ترسیدم که من مثل مادرت ارمان به دل بمرم و نواسای من نبینم.
پلان بود پدر جان؟
البته اگه تو اصرار داشته باشی.
من بد کنم پدر جان، من بد کنم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم دوستای عزیز هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. اما در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، واکنش وزیر خارجه ایران به سخنان دونالد ترامپ، و مذاکرات ایران و ترائیکای اروپایی. خب عزیزان، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. یکی از رویدادهای مهم هفته ایران دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی بود با اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای امدادگر. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار امدادگران را مظهر صفات انسانی و انسان دوستی دانستند و با اشاره به لزوم استمرار روحیه از خودگذشتگی و انسان دوستی ملت ایران از طریق فرهنگ سازی تاکید کردند نقطه مقابل این روحیه جنایت‌ها و وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت غرب از آن است که ایستادگی در مقابل این خونخواری‌ها و جبهه باطل وظیفه همگانی است. رهبر انقلاب نقطه مقابل روحیه ایثار و امداد را خوی و رفتار وحشیانه جنایتکاران صهیونیست در حمله به آمبولانس‌ها، بمباران بیمارستان‌ها و کشتار بیماران و کودکان بی‌دفاع دانستند و گفتند.
وقتی اینو شما مقایسه کنید با اون کسانی که حیوانهای وحشی انسان صورتی که آمبولانس رو بمباران میکنن، بیمارستان رو بمباران میکنن، بیمار رو میکشن، بمباران میکنن، کودک رو، کودک بیگناه رو و ناتوان از دفاع رو بیدریق از بین میبرن. امروز دنیا دست این هاست. امروز حرکت جمهوری اسلامی و ایستادگی جمهوری اسلامی و نام تمدن نوینی که جمهوری اسلامی مکرر میاره برای مقابله با این وضع دنیاست. کی میتونه ادعا کنه و باور داشته باشه واقعا که در مقابل این وحشیگری ها، این خونخواری ها انسان وظیفه ای نداره؟ کی میدونه اینو بگه؟ همه وظیفه داره.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که اعتراض به جنایات علیه غیر نظامیان وظیفه همگانی صفزودن، این احساس وظیفه است که باعث حرکت و برافروخته ماندن چراغ امید در دلها می شود و البته دشمنانی همچون غربی ها را به مقابله با جمهوری اسلامی ما داشته است، چرا که اگر ما دست از اعتراض به توحش آنها برداریم آنها با ما دشمنی نخواهند داشت. ایشان مشکل اصلی زورگویان غربی را نفی تمدن باطل آنها از طرف جمهوری اسلامی دانستند و گفتند.
و انشالله این باطل از بین خواهد رفت. باطل موندنی نیست، باطل رفتنی است بلا شک. و منطقه خب باید اقدام کرد. اینجور نیست که ما بشینیم تماشا کنیم باطل خودش آب بشه از بین بره. نه، اینکه خدای متعال باطل رو رفتنی اعلام میکنه، این یعنی اگر چنانچه در مقابلش ایستادی، مبارزه کردی، کار کردی، این موندنی نیست. این رو قدرت بر مقاومت نداره. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. شما اگر سینه سپر کردید، اگر ایستادید، او پشت خواهد کرد بدون دردی. اما اگر نه، شما یا نشستید یا روی خوش نشون دادید یا لبخند زدید یا فرار کردید یا او رو به کارهاش تحسین کردید، نه، او از بین نمیره، روز روز بیشتر هم پررودتر خواهد شد.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان، همچنان در خدمتتان هستیم. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود در دیدار هزاران تن از کارگران به مناسبت هفته کار و کارگر. رهبر انقلاب در این دیدار تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید را در گرو توجه جدی به کارگران به عنوان مهمترین سرمایه کار و یکی از ستونهای قوام و دوام جامعه دانستند و به الزامات همچون تأمین امنیت شغلی و ایمنی کارگران، مهارت افزایی و شریک کردن کارگران در سود تولید اشاره و خاطر نشان کردن مصرف کالاها و جنس ایرانی باید به یک فرهنگ در کشور تبدیل شود. البته در کنار فرهنگ سازی باید کیفیت کالاهای داخلی نیز ارتقا یابد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نامگذاری سال جاری به سرمایه گذاری برای تولید، مهمترین سرمایه تولید و یکی از ستونهای قوام و دوام جامعه را کارگر خواندند و با تاکید بر این که سرمایه گذاری مالی بدون اراده و توانایی کارگر راه به جایی نمی برد افزودند. به همین علت دشمنان جوامع از جمله بدخواهان جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا امروز در پی آن بودند و هستند که جامعه کارگری را از کار در فضای جمهوری اسلامی منصرف و معترض کنند. ایشان با اشاره به سیاست‌های مغرضانه‌ای که در پی به فراموشی سپردن مسئله فلسطین است تاکید کردند:
سیاست‌های مغرضانه‌ای که امروز در دنیا علیه ملت‌ها به کار می‌رود، سعی می‌شود مسائل مربوط به فلسطین به فراموشی سپرده. نباید اجازه بدن ملت‌های مسلمان، نباید اجازه بدن با شایعه‌های گوناگون، با حرف‌های گوناگون، با پیش آوردن مسائل جدید، حرف‌های جدید بی ربط، بی معنی، سعی می‌کنن ذهن‌ها رو از مسئله فلسطین منصرف کنن. ذهن‌ها نباید از مسئله فلسطین منصرف بشه. جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه در فلسطین انجام می‌دهد چیزی نیست که قابل صرف نظر کردن باشه. همه دنیا باید در مقابلش بایستن. در مقابل خود رژیم صهیونیستی بایستن، هم در مقابل حامیان رژیم صهیونیستی بایستن. بله، تشخیص شما تشخیص درستی است. آمریکایی‌ها به معنای واقعی کلمه حمایت میکنن. حالا در عالم سیاست حرفایی زده میشه، چیزایی گفته میشه که ممکنه خلاف این رو به ذهنها متبادر کنه، اما واقعیت قضیه این نیست. واقعیت این است که ملت مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه امروز فقط با رژیم صهیونیستی روبرو نیستن، با آمریکا روبروان، با انگلیس روبروان.
رهبر انقلاب با تاکید بر این که بعضی شعارها و حرفها و حوادث گذران نباید باعث فراموشی مسئله فلسطین شود خاطر نشان کردن به توفیق و به عزت و جلال الهی فلسطین بر اشغالگران صهیونیست پیروز خواهد شد و جولان چند روزه جریان باطل پایان خواهد یافت. همچنان که کارهایی که در سوریه می کنند نشانه قوت آنها نیست بلکه نشانه ضعف است و موجب ضعف بیشتر نیز خواهد شد. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار اعضای فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی گفت مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در هماهنگی کامل با مقام معظم رهبری صورت خواهد گرفت و منویات ایشان چراغ راه ما در این مسیر خواهد بود. زندگی و معیشت ملت را به مذاکرات گره نزده ایم و نخواهیم زد. در مذاکرات به هیچ وجه از اصول خود عقب نشینی نمی کنیم و در این حال تنش هم نمی خواهیم. رئیس جمهور آموزه های دینی مبنی بر برابری انسان ها فارغ از نژاد، مذهب و قومیت را برای دولت الهام بخش و از شاخصه های مهم حکمرانی دانست و افزود تمام اقشار ملت ایران فارغ از قومیت، نژاد، مذهب و باور از حقوق برابر برخوردارند و دولت خدمت رسانی بی تبعیض به همه شهروندان را وظیفه واقعی خود می داند.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران
یک شنبه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. یکی از رویدادهای مهم هفته ایران واکنش وزیر امور خارجه ایران بود، سید عباس عراقچی، به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در عربستان پیرامون ایران. آقای عراقچی گفت که اظهارات رئیس جمهور آمریکا با یک دیدگاه فریبکارانه بیان شد. عراقچی افزود آنچه که ترامپ درباره تمایل کشورهای منطقه برای برخورداری از مسیر پیشرفت و مسیر شکوفایی گفت در حقیقت همان مسیری است که مردم ایران با انقلاب خود انتخاب کرده و برای داشتن کشوری مستقل، مردم سالار و آزاد و مرفه و پیشرفته طی کردند. وزیر خارجه ایران افزود این آمریکا بوده که از طریق تحریم ها در طول 40 و چند سال گذشته و با فشارهای خود و با تهدیدات نظامی و غیر نظامی جلو به پیشرفت ملت ایران را گرفته است. آن کسی که عامل مشکلات اقتصادی است آمریکا و سیاست های استکباری است که بر مردم ایران تحمیل کرده و خواهان یک نظام غیر مستقل و حرف شنو بوده که این در تناقض با عزت مردم ایران است. عراقچی با اشاره به این که همکنون نیز دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری را در همین جلسه مجدد مورد تأکید و تایید قرار می‌دهد خاطر نشان کرد. رئیس جمهور آمریکا همه جنایت‌های اسرائیل در منطقه را نادیده گرفته و به دنبال این است که ایران را به عنوان تهدید معرفی بکند. این یک فریبکاری محض و عوض کردن جای تهدیدات است. میزان اشغالگری که رژیم صهیونیستی در سوریه در ماه‌های اخیر صورت داده از کل مساحت غزه بیشتر است. رژیم صهیونیستی یک ملت را در غزه در محاصره اقتصادی قرار داده است. همه این مسائل نادیده گرفته می شود و همزمان سعی می کنند ایران را به عنوان یک تهدید علیه منطقه معرفی کنند تا تهدید اصلی فراموش شود، ولی در این مسیر هم موفق نخواهند بود. پیرامون این موضوع با هم تحلیل بشنویم از محترم عباس مقتدایی.